أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو به معرفت و محبت امام زمان ارواح نافدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. این آیه شریف هم ناظر به واقعه عاشورا و شهادت سید الشهدا است و هم ناظر به وجود مقدس امامه است و ظهور حضرت و مأموریت های حضرت و تقریبا بسیاری لااقل از موارد آیات قرآن که ناظر به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هست ناظر به وجود مقدس امام زمان و عصر ظهور و مأموریت های حضرت هم هست و ریشه این امر هم نکته این امر هم همون امری است که خدای متعال به نبی اکرم و حضرت زهرا وعده داد که در ازای کربلا و حادثه این در مقابل این حادثه عظیم و بلای عظیم یکی از مزدها و بلکه مهمترین اجری که برای سید الشهدا قرار داده شده این است که امامت و وجود مقدس حضرت بقیت الله در نسل ایشون هستند و وجود مقدس امام زمان که اقامه میکنن توحید رو و همه عاشورا به دست ایشون به فعلیت میرسه و اون ثمرات عاشورا به دست ایشون چیده میشود در نسل وجود مقدس سید الشهدا هستند. از جمله ملاحظه فرمودید در سوره فجر، از جمله در همین آیه مبارکه و آیات فراوان دیگر، آیات اول سوره بنی اسرائیل، اون آیه‌ای که راجع به میلاد حضرت و تولد حضرت در قرآن هست، همه اینها از یک سو مرتبط با امام زمان علیه السلام هستند و از یک سو مرتبط با کربلای امام حسین. یعنی این دو حادثه رو کنار هم قرآن معرفی میکند و اگر این دو حادثه رو کسی کنار هم دید اون وقت میفهمد که امام حسین چه کار میکردن. امام حسین دنبال حکومت سال 61 و تغییر ساختار ظاهری قدرت در سال 61 نبودن، چون گرفتن قدرت در سال 61 مشکلی رو حل نمی کرد. جمعیتی که بعد از عاشورا هم حاضر نیستن امام سجاد رو تحمل کنن و رو به دیگران می آورند، اینها تحمل حکومت امام معصوم رو ندارن. لذا عاشورا حرکتی است برای احیاء مجدد اسلام، احیاء مجدد مؤمنین، تا اینکه آماده بشوند که عصر ظهور رو تحمل کنن تا عصر ظهور واقع بشه. حالا این نصرتی که تو این آیه هست که خدای متعال می فرماید ما و من قتل مظلومن، اگر کسی مظلومانه کشته بشود، ما برای ولی او سلطانی قرار دادیم که حق دارد اون خون رو خونخواهی بکنه. ولی فلا یسرف فی القتل، این انسان باید مواظب باشه زیاده روی نکنه در کشتار. اگر میخواهد انتقام بگیره، قصاص بکنه، قصاصش عادلانه باشد. بعدم خدای متعال میفهمد انهو کان منصورا، اون مؤمنی که مظلومانه کشته میشود منصوره و خدای متعال رو نصرت میکنه، رها نمیکند که ظالمش و اون دشمن از چنگال عدالت الهی فرار بکنه. ظاهرش راجع به همه مؤمنین است که مظلومانه کشته میشوند، ولی باطن آیه تفسیر به وجود مقدس سید الشهدا شده که به من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل. حضرت در روایات هست که در انتقام خون سید الشهدا علیه السلام همه بساط شیطان رو جمع میکنن و همه بازماندگان نسل بنی امیه و آل ابی سفیان و آل زیاد رو به عنوان مجازات در مقابل جرم عاشورا اونها رو از دم تیغ میگذرونن و بساطشون رو جمع میکنن، با قهر و غلبه هم جمع میکنن. یعنی دیگه دوره حضرت دوره قهر و غلبه و قدرته. حضرت مأمور به اظهار قدرتن، گاهی با شمشیر، گاهی با حوادث طبیعی، گاهی با خسف ارض و زمین فرو بردن زمین، گاهی از طریق زلزله، طوفان پیش میبرن کار رو، مأمورن به اینکه بساط رو جمع کنن. فلا یسرف فی القتل، فرمود حضرت هر کاری بکند زیاده روی نیست. اگر همه اهل زمین هم بایستند و حضرت در انتقام خون سید الشهدا اونها رو مجازات بکند، این زیاده روی اتفاق نیفتاده. فلا یسرف فی القتل. حضرت سه تا اقدام رو انجام میدن در دوره ظهورشون غیر از اون چه در دوره غیبت انجام میدن. دوره غیبت دوره استراحت امام نیست، دوره فعالیت امام در پس پرده غیبت ابتلاء امام است. عالم رو آماده میکنن، عالم آماده که شد ظهور میکنن. اسرار غیبت هم بر ما پوشیده است. وقتی حضرت ظاهر شدن معلوم میشود که پشت صحنه غیبت امام زمان چه اتفاق میافتاده. این مضمون روایت دیگه. فرمود سر غیبت ما نگفتنی است، لامر لم یؤذن لنا به اظهاره، ما مأمور به کتمانیم و آشکارم نخواهد شد اسرار غیبت ما تا وقتی حضرت بیان. اون وقت از سر بودن دیگه در میاد و خبر اون چش قابل گفتن است گفته میشود. سه تا کار رو انجام میدن. حضرت بر میگردن بین ما مؤمنین، بساط شیطنت رو جمع میکنن. جمع کردن بساط شیطنت هم در سطح ظاهر عالم نیست، چون اون چه ما در سطح ظاهر عالم میبینیم یه ریشه های ظلمانی داره. این شجره خبیثه به تعبیر قرآن، این شجره ناپاک، این درخت ناپاک، این درخت ناپاک یه ظاهری داره به یک باطنی. اون چه ما میبینیم در طول تاریخ ظاهر این شجره خبیثه و درخت ناپاک هست. کل این درخت که تفسیر شده به بنی امیه و دیگر دشمنان و کل حرکت تاریخیشون، جبهه تاریخیشون، این کلش جمع می شود دیگه. درختی است که به تعبیر قرآن اشتصد من فوق الارض ما لها من قرار، قرار و ثباتی نداره، به دست حضرت جمع میشه. این دورانش خیلی دوران کوتاهیه، دوام نمیاره. حضرت یکی این بساط رو جمع میکنن، بساط ظلمت رو، اون چه در قرآن ازش تعبیر شده به ظلماتون بعضها فوق بعض، اون چه ازش تعبیر شده به شجره خبیثه، این بساط به دست حضرت جمع می شود. و سوم این که به دست حضرت حقیقت توحید و ولایت ظاهر می شود. حیات طیبه رو زمین ظاهر می شه، نفوس به حیات طیبه می رسن، آدم ها زنده می شن، وارد وادی ولایت می شن. اون چیزی که ازش گاهی تعبیر شده در قرآن به احیاء ارض، زمین رو حضرت احیا میکنند، اهل ارض رو احیا میکنند، مرده ها زنده میشن. و دیگر اینکه زمین رو حضرت اشرقت الارض به نور ربها، با نور پروردگار زمین روشن میشود. فرمود یعنی با نور امام، با بنابراین حجاب ها از حقیقت توحید، از حقیقت نبوت برداشته میشه و غیب الهی در عالم آشکار میشه. غیب که از او تفسیر به امام علیه السلام شده، الذین یؤمنون بالغیب، فرمود امام زمانن. اون آیه غیبی خداست، انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین، که خدای متعال وعده‌ش رو به پیغمبر داده. حضرت در انتظارن که این آیه غیب الهی در زمین ظاهر بشه، مثل اینکه به موسی کلیم معجزه داده بود، به حضرت عیسی معجزه داده بود، به پیغمبر هم غیر از قرآن وعده یک معجزه‌ای داده که از عالم غیب میاد و کار تمام میکنه. لذا حضرت فرمودن مقصود از این غیب امام زمانه، شاهدش هم این آیه است که کفار میگن چرا آیه بر پیغمبر نازل نشده مثل عصای حضرت موسی، دستش بشه دائما هر وقت خواست بیاندازه کار دشمنو باش تمام کنه. حضرت میفرمایند خدای متعال میفرماید پیغمبر ما بهشون بگو اون غیبی که شما میخواهید در اختیار خداست، منتظر باشید، منم منتظرم، اون غیب اظهار خواهد شد. اون آیه غیبی الهی امام زمان علیه السلام هستند که به جای ید و بیضای حضرت موسی و عصای حضرت موسی، خدای متعال امام زمان رو به پیغمبر خاتم عنایت کرده و میفرماید منتظر باشید، منم خودم منتظرم. اون وقت معلوم میشود که فرق است بین عصای حضرت موسی و ید و بیضای حضرت موسی و معجزه نبی اکرم. وقتی حضرت آمدن، تفاوت این دوتا معجزه و تفاوت این دوتا پیغمبر کاملا آشکار میشه که آیه غیبی حضرت موسی اساس، آیه غیبی حضرت موسی ید و بیضاست، آیه غیبی نبی اکرم امام زمانن. وقتی میان اوضاع عالم رو دگرگون میکنن. پس عنایت بکنید، حاصل عرضم این که این داستان سید الشهدا علیه السلام تو قرآن تقریبا هیچ کجا جدای از داستان امام زمان نیست، یک جریان است، ابتدا و انتهای یک حرکتن و اصلا بدون ظهور انقلاب سید الشهدا قابل تفسیر نیست. اینه که تفسیر میکند این فداکاری و خون دادن و ایستادن. و الان هم اونچه مقاومت جبهه سید الشهدا رو تو تاریخ تفسیر میکنه همینه. این همه سختی هایی که در مسیر انقلاب اسلامی، شهادت ها، به حسب ظاهر محدودیت ها و محرومیت های ظاهری و اقتصادی، اینا توجیه پذیر و تفسیر بردار نیست. کل حرکت امام رضوان الله تعالی علیه با همه سختی هایی که داره یک توجیه بیشتر ندارد و اون توجیهش هم اینه که امام می فرمان حرکت ما مقدمه انقلاب جهانی اسلام به دست حضرت بقیت الله ارواح نافدا است، از ثمرات عاشورا و مقدمه اون نتیجه نهایی عاشورا است. خدای متعال سید الشهدا رو نصرت کرده، انه کان منصورا، این کشته مظلوم که قرآن از او تعبیر کرده، و من قتل مظلوما، تعبیر قرآن است، و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، این بنده ما که مظلومانه کشته شد او منصور است، خدا او را نصرت میکند. منصور است به کی؟ به امام زمان علیه السلام، به اون ولیی که ولی دم اوست، او سلطان پیدا میکند و انتقام میگیرد و در این انتقام گیری هم اسراف نمی کند، به عین عدل عمل می کند، گرچه کل بساط باطل رو جمع می کند و هیچی از اونا باقی نمی گذاره، ولی عین عدالت است در انتقام خون سید الشهدا، جمع کردن کل دستگاه شیطان و سقیفه و بنی امیه و اتباعشون، اون هم با قهر و غلبه کامل، عین عدالت است. فلا یسرف فی القتل، انه اون بنده مظلوم مقتول ما که مظلومانه کشته شد، کان منصورا، خدای متعال او را از قبل یاری کرده بوده است. انه کان منصورا، نه بعدا نصرت میشه، نصرت خدا از قبل با او بوده و بعدا هم این نصرت به تمام خواهد رسید و پیروزی قطعی برای سید الشهدا در عصر ظهور حاصل میشه. وقتی امام زمان تشریف میارن و کار تمام می شود، زمین احیا می شود، زمین به حیات طیبه می رسه، اشرقت الارض به نور ربها، زمین نورانی به نور امام می شود، غیب الهی در عالم ما آشکار می شود، کلمه غیب که امام زمان هستن حقیقت و باطنشون در عالم ظاهر میشه، اون وقت تازه نوبت رجعت امام حسین میرسد که جعلنا لهم الکرت علیهم. این دیگه در آیات اول سوره بنی اسرائیل که خدای متعال برای سید الشهدای کره و رجعتی گذاشته، بر میگردن و ادامه کار رو در اون فضای نورانی سید الشهدا به انجام میرسونن. اون اقدام عاشوراشون مقدمه این کاریست که در رجعت انجام میدن. ظهور منتهی به رجعت سید الشهدا میشه، وقتی حضرت ظاهر میشن کار تمام میشود، اون وقت خدای متعال کره و رجعتی رجوع مجددی برای سید الشهدا علیه السلام گذاشته که در روایات آمده، این در اربعین میرلوحی است که سید الشهدا شب عاشورا بعد از اون که اصحابشون استقامت کردند و ماندن، بشارتی که به اونها دادن بشارت رجعت بود که نگران نباشید ما دوباره برمیگردیم. اون موقعی که ما دوباره برمیگردیم این دشمنان در قل و زنجیرن و اون وقت حکومت زمین یک حکومت صالحی خواهد بود. لذا عنایت کنید اگر کسی عاشورا رو به تنهایی تحلیل کنه، یه تحلیل 100% ناقصی است. تو این حلقات، تو این زنجیره حادثه عاشورا تعریف میشه که یه طرفش عاشوراست، یه طرفش ظهوره، بعد از ظهور رجعت سید الشهدا علیه السلامه. این حلقه حلقه نصرت خداست. انه کان منصورا، قبل از حادثه منصور بوده، حین الحادثه منصور بوده، بعد از حادثه نصرت به ائمه و نصرت به امام زمان می شود و بعد از امام زمان نصرتی که می شود سید الشهدا رجعت حضرته که رجعت کاملی است. خود او بعد موضوع بحث قرار بده که چه اتفاقی میخواد تو عالم بیفته که امام میاد تو زمین دوباره. ائمه اصل آمدنشون رو زمین، جاشون که زمین نیست که، این رجعت مجددشون برای چیست؟ این اجمالی از اون چه در نصرت الهی نسبت به سید الشهدا علیه السلام هست. چون به حسب ظاهر ایام عاشورای این سال هم گذشته و کار تمام شده، به حسب ظاهر دیگه به تعبیر ادبا پروانه سوخته و شمع آب شده و کار تمام شده. حالا یه دو تا نکته رو برای خودم تذکرن عرض میکنم که تذکر این ایامه. نکته اول این است که بعد از اینکه عاشورا تمام شد و قصه به پایان رسید، ما باید بشینیم یه محاسبه ای کنیم بین خودمون و خدای متعال. و اون این است که اگر الان واقعا سال 61 هجری بود، ما با همین وضعیتی که داریم کجا بودیم؟ با همین وضعیت، با همین دارایی ها، با همین تعلقاتی که داریم، الحمدلله عنایت کنید به برکت عاشورا قلوب نورانی است، به برکت سید الشهدا محبین حضرت خیلی آمادگی هایی رو کسب کردند که سال 61 فقط مال اون 72 نفر بود. خیلی از تهیع ها و آمادگی ها کسب شده. لذا الان حضرت یه جنودی دارن واقعا که حاضرن جان خودشون رو کف دست بگذارن برن. ولی اگر صحنه مثل عاشورا سخت شد، که خیلی امتحان عاشورا سخت بود، یه امتحان عادی نبود. گاهی من به ذهنم میاد عرض کردم که اون صحنه‌ای که سید الشهدا اصحابش رو فرستاد وسط اون صحنه، گفت بایستید، از اون دستوری که امام صادق به ابو هارون مکفوف داد سنگین تر بود. اوج و قله اون دستوری بود که خدا به اصحاب یمین تو عالم زر داد. آتش برافروخت، به اصحاب یمین گفت بفرمایید تو آتش. همه رفتن، آتش شد گلستان. اصحاب شمال دم آتش آمدن ترسیدن، دیدن آتش بر اونا گلستان شد، عذرخواهی کردن، دوباره گفتن خدایا از نو امتحان رو تکرار کن. خدای متعال قبول کرد. برای بار دوم هم تا دم آتش رفتن ترسیدن، باز اصحاب یمین رفتن آتش برشون گلستان شد. برای بار سوم که تکرار شد، خدای متعال صفا رو جدا کرد، گفت یه تمام شد، امتحان قابل تکرار نیست، حساب و کتاب داره. قناعت کنید تو این دنیا هم همینطوره ها. کوره هایی که خدا برای آدم آماده میکنه، میگه برید تو اون کوره ها، همیشگی نیست. یه بار، دو بار، سه بار امتحان‌های اصلی تو عمر تکرار می‌شوند. هر صحنه صحنه امتحانه. تو دنیا هیچی پیش نمیاد که امتحان نباشه. یه لقمه که جلو آدم میگذارن امتحانه که آدم بخوره یا نخوره، درست بخوره یا غلط بخوره، برای خدا بخوره یا برای نفس بخوره. دو تا استکان جلو آدم میذارن امتحانه که سرپره رو جلو خودت بکشی یا سرخالیه رو. از کوچیکش امتحان دنیا تا بزرگش. سحر که بیدارت میکنن امتحانه که پا میشی یا پا نمیشی، حاضری اینقدر از خوابت برای خدا بگذری. ولی اون امتحان‌های سنگین که مثل امتحان عالم میثاق آتش روشن کنن بگن برو وسط آتش، اون امتحانی که حضرت از ابو هارون مکفوف گرفت برو تو آتش، این امتحان تکرار پذیر نیست. همه داستان رو میدونید دیگه. آمده بود از خراسان امام صادق رو موعظه میکرد، آقا شما یاور دارید، خواست امام حسین و امام صادق رو آگاه کنه چرا نشسته اید اینقدر خراسان لشکر دارید. حضرت فرمودن خب پاشو برو بشین تو آتش تو تنور. گفت ببخشید من حرف بدی نزدم که. حضرت فرمودن الله مشغول شدن به صحبت، حواسشو پرت کردن. ابو هارون مکفوف از در آمد، سلام کرد، بند کفشش دستش بود. حضرت فرمودن علیکم السلام، برید بشینید تو تنور. بند کفششو ول کرد رفتش تو تنور. میگه وقتی نشست تو تنور من شروع که حضرت شروع کردن از خراسان گفتن، دیدم مثل کف دست خراسانو میشناسن، همه‌شون رو میشناسن اینا کیا هستن، لازم نیست من خبر بدم. عنایت میکنه. بعد حضرت گفتن بریم یه سری بزنیم ببینیم این رفیق ما چیکار میکنه تو آتش. ما دیدم مثل گلستان وسط آتش نشسته. بله وقتی رفتی وسطش میشه گلستان. اصحاب عاشورا وقتی رفتن وسط این صحنه از گلستان هم براشون بهتر بود. بریر قاری قرآن پیرمرد شوخی میکرد شب عاشورا، گفت شب شوخیه، گفت اگه امشب مزاح نکنم که دیدی جایگاهمونو کنار امام حسین، یه قدم مونده ما به امام حسین برسیم، قرب امام حسین تو بهشت دار اون منزلت. اونایی که تو امام دنیا امام حسین رو میشناسن لحظه شماری میکنن برن سفره قیامتش رو ببینن، این دنیاش بود ببینین قیامتش چه خبره. سبقت میگرفتن خونشون رو بدن برن سر سفره بنشینن. بله وقتی رفتی وسط آتش ایستادی میشه گلستان. شب عاشورا وقتی اصحاب حضرت گفت برید، ملتمسانه موندن، اشاره کرد بین دو انگشت منو ببینید مقاماتشون رو که مقام قرب سید الشهداست، نه بهشت معمولی، بهشون نشون داد. اون صحنه ای که سید الشهدا برای اصحابش پیش آورد از صحنه عاشورا، از صحنه ابو هارون مکفوف داغ‌تر بود. برید وسط آتش و رفتن. حالا سوال اینه، ما اگر سال 61 هجری بود الان کجا بودیم؟ الان واقعا پیشرو امام حسین خونمون رو داده بودیم راحت، رسیده بودیم به اون فوز یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. این باب بسته نیست. لذا امام رضا ارواح نافدا فرمود اگر میخواید در ثواب شهدای امام حسین شریک باشید، هر وقت یاد امام حسین کردید بگید یا لیتنی کنت معهم، ای کاش من با شهدای شما بودم فافوز معهم، ای کاش منم بودم فائز میشدم. پیداست این باب بازه، منتها حقیقتا نیت میخواد نه هوس. هوس به درد نمیخوره، نیت. اگر کسی نیت همراهی داشت به فوز همراهی میرسه. قافله امام حسین تمام شده نیست، هنوز دعوت حضرت هست. هل من ناصرن، شاهدش همینه. روز اول رجب برید به امام حسین بگید لبیک داعی الله، در زیارت اول رجب حضرت برید یه لبیک به امام حسین بگید، رجبتون رو با لبیک به امام حسین شروع کنید. این باب بازه هنوز. سوال این است، ما الان اگه سال 61 هجری بود واقعا لبیک گفته بودیم، خونمون رو پیشرو امام حسین داده بودیم یا نه؟ طوافمون رو می‌کردیم و میگفتیم آقا موسم حج است و می‌رفتیم بعد خونه هامون، یا اینکه هنوز داشتیم گندم می‌بردیم یمن مثل ترم ما، یا اینکه ظهر عاشورا سرمون رو برمی‌داشتیم در می‌رفتیم. ضحاک مشرقی است با حضرت برخورد کرد، گفت آقا تا امید پیروزی هست من با شما هستم. ظهر عاشورا اومد گفت آقا دیگه امید پیروزی نیست، اسبش رو سوار شد رفت. ما جزء کدوم ها بودیم؟ ما اونایی بودیم که شب عاشورا صفمون رو جدا میکردیم میرفتیم، وقتی شهادت مسلم رسید صفمون رو جدا میکردیم میرفتیم. واقعا کجای کار بودیم؟ عرض کردم الحمدلله قلوب محبین سید الشهدا به برکت عاشورا همه نورانی است. انشالله وقتی حضرت پا به رکاب کنن انشالله همه سربازیم انشالله. ولی سعید ابن عبدالله با بقیه فرق میکنه، بالاخره اونا نماز خوندن این سپر شده. ما حاضر بودیم سپر بشیم، سپر امام حسین شده بودیم حضرت نماز بخونه. ما حاضر شده بودیم ما تیرا رو به جان بخریم که تیر به سید الشهدا نخوره. این سوال امروزه، واقعا ما کجای کاریم؟ اگر نقطه قوت‌های اصحاب در ما نباشد، نقطه ضعف‌های دشمنان و اونایی که با حضرت درگیر شدن و دنبال غنایم و پول بودن و غارت کردن خیمه حضرت رو به طمع دنیا، و نقطه ضعف‌های اونایی که تا برن خودشون رو جمع و جور کنن به امام حسین برسن کاروان حضرت رفت، نقطه ضعف‌های اونایی که دلشون میخواست بی تفاوت باشن به قول معروف سری که درد نمی‌کنه دستمال نمی‌پیچن، اگه این نقطه ضعف در ما باشه الان ما سال 61 هجری همونجا هستیم. این یه نقطه. ایام این محاسبه هاست. واقعا آدم باید محاسبه کنه ما کجاییم. اگر رسیدین خوشا به حالتون. یعنی اگر عاشورای امام حسین پارسا دیروز که گذشت یه بابی به روی شما از عاشورا باز شد، قلبتون گشاده شد، حاضر شدید خونتون رو پیش روی امام حسین بدید، توبا لکم و حسن و معاف. اگر نیست از الان خودمون آماده کنیم. روز این تصمیم های بزرگ عاشوراست. مثل شب قدر که تمام میشه از فردای شب قدر دوباره باید شروع کنی آماده بشی برای شب قدر بعد. رسیدی الحمدلله یه درجه بالاتر. اگه کسی در عاشورا بروش باز شده شده حر، از حر بالاتر هم تو کربلا هست، حبیبم هست، خودشو آماده کنه برای سال بعد بشه حبیب. اگر نشدیم پناه بر خدا که شما شدید انشاءالله همه مؤمنین به یه درجاتی دیگه. خیلی باید به امام حسین التماس کنیم که آه این قافله شما داره میره. اگر هنوز تعلقاتمون قرضامون رو نداریم، نماز قضاهامون رو نخوندیم، نمیدونم وصیت‌نامه‌مون رو، نه هزار کارهایی که آدم هوسایی که داره دیگه، اگر مرد این راه نشدیم، اگر تو روز عاشورا که درهای عاشورای حقیقی سال 61 بازه ما نتونستیم مصمم بشیم که فدایی امام حسین باشیم، چه فرصتی بهتر از عاشورا؟ واقعا فرصتی بهتر از عاشورا نیست. در عاشورا نسیم عاشورای سال 61 است و پرواز کردن خیلی آسانه. کسی که تو این فضا نتونه پرواز کنه که میتونه فهمود تو ماه رمضان اگه آمرزیده نشدی دیگه خبری نیست دا. حالا یه عصر عرفه ای بیاد، چون درهای رحمت باز بوده شما نرفتید تو بهشت. اگر تو عاشورا که نسیم عاشورای 61 میوزد کسی نتونه دست تو دست امام حسین بگذاره دیگه هوس، بقیهش هوس. بنابراین اگه بودید الحمدلله، اگه خدای نکرده مثل بنده بارتون هنوز رو زمینه، از الان برای عاشورای سال بعد از همین الان آماده بشیم. از همین الان فرض کنید حضرت میخوان سال آینده قیام کنن، همون قیام عاشورایی که میبینید، بارامونو ببندیم دیگه، نمازامونو بخونیم، قرضامونو بدیم، گندم زن و بچه‌مونو ببریم که باز دوباره حضرت به دم کوفه نبینیم بگن کجا میری، بگیم داریم گندم میبریم. یه سال فرصت داریم، تو این یه سال بارمونو ببندیم. همین که صدای حضرت از مدینه بلند شد، از کنار مکه کعبه بلند شد، ما تو قافله حضرت بشیم. فرمود 313 نفر اصحاب امام زمان انقدر آمادن، ندای حضرت کنار کعبه بلند می شود کنار حضرت. حالا بعضیشون تیول عرض دارن، بعضیشون از ابر در روایت داره استفاده می کنن، می رسونن دیگه. آماده آماده پا به رکاب هستیم الحمدلله. نشدیم شدیم درجه بعدی. شهدای کربلا درجات دارن دیگه، تنافس در درجاته. این یک نکته. نکته دومی که تو این ایام باید بهش توجه داشته باشیم این است که اون چه به کف آوردیم شیطان دمه در ایستاده از ما بگیره. فرمود اگر اون چه در محضر ولی معصوم خدا دارید حفظ میکردید، لو انتم تدومون علی ما وصفتم علی لصافحتکم الملائکه ولمشیتم علی الماء، رو آب را میرفتید ملائکه به شما دست، اهل ملکوت میشدید. اون چه تو عاشوراب تو این دهه به دست آوردیم حفظش مشکله، حفظش از به دست آوردنش سخت تره. به خدا بسپریم مراقبش کنیم، محبتی که با اشک آمده، صفای باطن و طهارتی که با اشک آمده، اینو با ادامه عاشورا حفظش کنیم. ان شاء الله مجالس محفوظه، مجلس هم نبود، زیارت عاشورا رو خودمون بخونیم، خودمون تو خونه برای خودمون، برای اهل بیتمون روزه بخونیم. روزه خوندن جمعیت زیاد نمیخواد، خرجم نداره. اون چه تو این دهه گیر آوردیم ان شاء الله حفظش کنیم، از کف ندیم. اگر حفظش کردیم درهای عاشورا باز میشه ان شاء الله. سال بعد احساس میکنیم حریم، احساس میکنیم زهیریم، احساس میکنیم حضرت ما رو قبول کردن و ما اجابت کردیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، من سلام میدم به اذان نزدیک شدیم. ذکر مصیبت رو عذرخواهی میکنم دیر شد، از بیبی دالم هم معذرت میخوام که نشد ذکر مصیبت کنم. ذکر مصیبت رو واگذار میکنم به سرور عزم از تای مالکی. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت لفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مصیبت امروز اصلش اسارت اهل بیت، اونی که به امام زمان نقل شده عرض شد برای چی گریه میکنید؟ فرمود برای اسارت عمم زینب. و صبی اهلک کل عبید و صف دو فی الحدید